مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خیلی ممنونم که برای ما میذارین. اول که خواستم از تو تشکر کنم.
لطف دارید، بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی دارم الان در زندگی خودم، در واقع حالا ساده که شما بپرسید پاسختون هستم. من از ایران تماس میگیرم، بعد حدود 45 سالم هست. همسر من 2 سالی از من بزرگترن. حدود ماهی 20 سال پیش به حالت خیلی به صلاح ضرب العضلی و بدون شناخت کامل ازدواج کردیم. بعد ایران رو ترک کردیم برای تحصیلات. یه چند سال اونجا بودیم، هر دو تامون با پیشی برگشتیم.
از اروپا یا از امریکا؟
امریکای شمالی.
بله
بله. بعد خب به حال از همون اول من متوجه تفاوت‌ها بودم، ولی خب تصمیم این بود که زندگی ما ادامه بدم و به هر حال هیچ قصدی که بخوام اختلافی پیش بیاد نداشتم.
ببخشید، ببخشید، آیا رشته تحصیلیتون یکی بود یا متفاوت بود؟
نه، من ساینس بودم، اونشون انجینیرینگ.
اوکی، very good.
بله. بعد من الان بعد برگشتیم ایران، هر دوتا با PhD، من این مرکز تحقیقات شروع به کار کردم، شدم دانشگاه. بعد از چند سال ایشون مذهبی خشکم بودن. بعد از چند سال ایشون ختمش رو این مقدار عوض شد و از طرف ناراضی بودن، یه دوتا سرخوردی که شدید شدن. بعد درشون موقعی شغلی باز پیدا شد آمریکای شمالی، تصمیم گرفتن که برن برگردن رو مرتبه. خب من هم به حال با سرین پیشوداش موافقت کردم. بعد ایشون این اطلاع بیتر هستن که ببینم امتحان کنن که جونه که اگه خوب بود ما هم ببین، اگه نه
نه سب کنیم. اولا این مال چند سال؟ این مال چند سال؟ این مال چند سال قبل بود عزیز؟
این مال حدود 3 سال خوبه پیشه.
آکه شما فرمودین ما احتمالا فرزندانی دارید، اونا الان چند سالشونه؟
بله بله، من 2 تا فرزند دارم که الان یکیشون با من تحصیل، یکیشون هم زودتر رفت برای ادامه تحصیل، برگشتم آمریکای شمالی.
چند سالشونه؟
اونشون حدود 20 سالشونه.
پسر یا دختر؟
یعنی بله اون دختره. بله پسرم هم ایران با خودم هست.
اون چند سالش؟
اونم حدود 15 سال.
بنابراین همسرتون 3 سال و نیم قبل راهی امریکای شمالی شدند و بعد چی؟
بله.
و بعد چی شد؟
بعد چی؟ من فکر میکنم که خب همیشه اوکی هست و طبق میل ایشون هست و متاسفانه ایشون شروع کرد به این که ارتباطش رو با ما کم کنه تا اینکه تقریبا دیگه دیسکانکت شد. خب بعد دیگه یه حالتی شد که دیگه عدم مسئولیت و تعهد و اینها، همش میگفتم من نیاز به زمان دارم، هرچی میپرسیدم ما باید چه کار کنیم، باید تکلیفی بیان چه کار کنیم، میگفتن از سر بدیم کارم معلومی نیست و کارم از دست بدم، احتیاج به صحبت دارم. از این صحبت ها برای ما رو پس میزدن، حتی پسرشون رو خب احساس میکنم خیلی دوستش دارن. بعد من دیگه رفتم پیش مشاوره، یعنی پیششون هم رفتم، خیلی پذیرای ما نبودن.
مسئول کن از مسئول از این نه سب کنید، اولا صداتون میپیشه، شما روی برنگو اینا که نیستید؟
نه برنگو نیستم.
اوکی. به من بفرمایید شما یعنی اومدید شما هم به امریکای شمالی؟
بله من به حال به صورت ویزیتی میرفتم پیششون، یعنی من ویزیتی رفتم که به حال ارتباط باشه. بعد من میگفتم نمونی، من کارم مشخص نیست، ما کارتون از دست ندید، من وقتی مشخص شد خودم اطلاع بهتون میدم.
آیا شما تنها میرفتید؟ تنها میرفتید یا بچه ها؟
نه با پسرم میرفتم.
خب با اون و در اون در این سفرها که در این سفرها که میرفتید متوجه هستم که ایشون میگفتن من وضعم نامشخصه، شما کارتون از دسته، رابطه شون با شما چگونه بود؟
خیلی سخت شده بود و اصلا ما رو اگنور میکرد، بعد اولویتش فقط کار شده بود، اصلا فقط کار رو میدید، اصلا ماها رو نمیدید، هر جا میرفتیم میگفتن خودتون برید، یعنی من شوک شده بودم، یعنی خیلی مثلا یه مسیر تک نفره برای خودشون، یه برنامه تک نفره برای خودشون طراحی کرده بودن، اینطوری بود.
خب اگر همین حرفا رو کردم به من میذارید، به ایشون میذارید، پاسخشون چه بود؟
هیچ پاسخی نداشتن، همش میگفتم من باید چی کار کنم، نمیگفتن، گفتم من شغلم رو شاید از دست بدم، شاید خودم هم برگردم، سب کن ببین چی میشه. بعد ما رو برمیگردوندن، بعد ما خب تو پسرم مدرسه میره، خب با تحصیل رو شروع میکردیم دیگه میافتادیم دیگه، بعد مجبور شد مثلا بره بر عید نوروز یا بره بر تابستون، یعنی در حال در طول سال که ما باز نمیتونستیم بریم دیگه، و ایشون هم خودش کم می اومد، یعنی قرار بود که مرتب بیام ولی هکمش می کردن و گفتن که من خیلی کار دارم. و بالاخره رفتم پیش مشاوره، بعد حتی خواستم که ایشون با مشاوره صحبت کنن، بعد با مشاوره مثلا شروع کرده بودن بهانه گیری از من که آره من این مشکلات رو دارم و فلان، یعنی از من بهانه گیری کردن، ولی متاسفانه به خودم همیشه می گفتم مشکلم کاره. بعد به هر حال دیگه چون علاج مادی نه عاطفی نه معنوی اینا خیلی تیکر نمی کردن، یعنی مسئولیت دو تا فرزند اینا، حتی اونی که آمریکای شمالی هم بودن بیشتر به من مراجعه می کرد، یعنی خیلی دیگه ایشون وظیفه‌شو انجام نمی داد. من نمی‌دونم چجوریه الان کلا دیسکانکت شده، یعنی نه خودش میاد، همش ادعاهات پس میکنه از برگشتن. بعد الان که من دارم میگم که خب پس ایزی من باید تکلیف اما معلوم کنی و تا میترسه من میخوام یک دوام قانونی کنم، یاد میگه نه من الان کار ندارم بدونم کنم چی میشه. در حقیقی که به مشاور گفته بودن اصلا موضوع کار نبود.
به مشاور چی گفته بودن؟ به مشاور چی گفته؟
به مشاور گفته بودن مثلا مشاور گفته بودن که مثلا به فرض ایشون کار میکنه، نباید بگه به فرض نمیدونم مثلا بحث پول رو خیلی پیش کشیده بودن که به فرض در مورد پول نباید مثلا همه چی رومیز باشه، و من گفتم خب حالا من اصلا مشکلی نداشتم با ایشون، نمیدونم یکم بیشتر بهانه گفتن، یعنی من خودم یعنی هیچ وقت هیچ ازشون نمیخوام، مستقل هستم، کاری ندارم، و نمیدونم ایشون رو تمام بهانه جویی و بعد گفته بودن که من باید ببینم میخوام با اینا باشم دو مرتبه یا نه، یعنی مقداری خودشو گم کرده، یعنی مثلا همه چون من فرصت لازم دارم ببینم میخوام چی کار کنم. ما هم که فرصت میدادیم این ارتباط سرتر و سرتر، یعنی طوری که تقریبا دیگه ارتباطیتون دیسکانکت شده بود. من حالا تا میخوام بگم که پس من مزان اقدام کنم، ایشون یه دفعه زنگ میزنه نه نه سب کن سب کن من را شوق ندارم، بذار من شوق پیدا کنم. میگم خب مگه چند مشکل ما شوق بوده؟ فعلا که میگفتی شغلم باید تثبیت بشه، حالا که میگی از دستش دادم باز میگی سب کن من شوق پیدا کنم، یعنی همینجور همدی بیشتر از شوق باز شده. خب من خواستم نظر شما
آخه من نمیفهمم. نه سب کنیم، چه کار کنیم و رها کنیم. به من بفرمایید فکر میکنید چه علل و عواملی داره، یعنی واقعا چه چیزهایی ممکنه، چون من 3-4 تا احتمال رو میدم، شما خودتون اول چه احتمالی رو میدید؟
حالا من فکر میکنم دچار بحران میانسالی شدن، اینجوری فکر میکنم، یعنی مقدار خودشون هم نمیدونن میخوان چه کار کنن، یعنی آدم به اصطلاح مذهبی تعصبی بودن، بعد الان فکر میکنن مثلا سرخورده شدن، یکم عقایدشون عوض شده، بعد از ایران هم خیلی زده شدن تو ملت کار و اینا، بعد دستی که مثلا ما رو هم قسمت از ایران میبینن، یعنی همچه حالت، یعنی هممون رو گذاشتن کنار، حتی بچه ها رو، یعنی اگه فقط مشکل من بود میگفتم خب حالا من این مسائل رو دارم، ولی در مورد بچه ها هم بی‌تفاوت شده.
شما به من بفرمایید 3.5 سال قبل بریم به 3 سال قبلش، یعنی 6 سال قبل، بین 6 سال تا 3.5 سال قبل رابطه شما در ایران با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
نگاه کنه سو بوده مثل بقیه خانواده ها، بالاخره همچون تو مشغول بودی و تو کاراشونو میکردن، در کلن یه شخصیت دیکته کننده ای دارن، یعنی مثلا بچه ها خیلی حساب میبردن، از مثلا بعض وقت دوستای استرس میشدن، یعنی بیشتر با من راحت هم بچه ها، مثلا همین الانم اگر چیزی بخوان همه به من میگن، به من مراجعه میکنن.
نه اونو میدونم، من میخوام رابطه خود، نه من میخوام، ببینید عزیز، من میخوام تغییر حال ایشون رو بدونم یا حالشون رو بدونم. ایشون رو اگر شما بخواید تعریف کنید، یا آدم مضطرب وسواسی بودن؟ آیا چنینه؟
بله، به نظرم بله به نظرم وسواس دارن، و حتی مثلا مشاوره به من میگفت که شاید بتونم بگم اختلال OCD دارن، حالا من وارد نیستم، ولی مثلا مشاور خودشون میگفتن که شاید خودشون نمیدونه اصلا چه کار میکنه و متوجه نیست، ولی میگفت به نظر من آدم عادی و نرمالی نیستم، یعنی مشاوره که
خب منم دنبال همونم. به من بگید ایشون فرزند چندم خانواده؟
ایشون فرزند وسط هم.
چند تا هستن؟
یعنی مثلا 6 تا بودن، ایشون 4 میشدن.
به من بفرمایید شما خبر از بیماری های خانوادگی و فامیلیشون دارید؟ هیچ چیز عجیب و غریبی در روی پسر عموشون، دختر خالهشون، پدر بزرگشون، داییشون، عمهشون هیچ وقت چیزی شنیدی؟
بالا من میتونم یکی از برادرشون MS دارن، ولی کلن همشون رو تا اونجا که میدونم میگن این مقدار عصبی و پرخاشگرن، یعنی کله مثلا داداشو رو اینجوری تعریف میکنن، بعد کلن عادت دارن به تحقیر کردن بقیه، یعنی از موضوع خیلی بالا خودشون رو میبینن، بعد برادرشون گفتن سکته کردن، ایشون هم یه سکته خفیف خودش داشت قبل از که برن، یه مقدار بیماری توشون زیاد هست.
سکته مغزی یا قلبی؟
مغزی.
آخه یه مقدار علائمی که شما من میگید عزیز هم میتونه یه تغییر شخصیتی باشه که ناشی از بعضی از اختلالات شخصیتیه، یا میتونه یه تغییرات مغزی باشه به دلیل خاص مغز که اصلا نگاه و نظر ایشون رو نسبت به یه مقدار موضوع عوض میکنه، یا میتونه ایشون که بعید میدونم مواد مخدر مصرف کرده باشه اون به همش ریخته باشه، یا میتونه که البته میدونم نه آخه صبر کن، میتونه پای یه زن دیگه در کار باشه، ولی شما اینا رو هیچ کدوم نمیبینید.
والا اینا هم به من گفتن، ولی من چیزی ندیدم، یعنی من که اونجا نبودم و نشونی نمیبینم و نمیدونم، واقعا نمیدونم.
اعضای خانواده شون
ولی کلا شوک شدم.
نه، اعضای خانوادهشون که بهش نزدیکن چقدر با او در ارتباطن و به اونا چی گفته، یا شما که با اونا حرف میزنین اونا چی میگن؟
والا اونا راستش یه طوری موضع گرفتن که ما دخالت نمی کنیم و اصلا خودشون نشون نمی دن و هیچ تماسی با ما ندارن، یعنی اونا خودشو اصلا قاطی نمی کنن، من خودشون با هم چه ارتباطی دارن و چی میگن من نمی دونم، ولی با دوستاشون که صحبت کردن به من میگن که ایشون راضی نبودن از زندگیشون و ترجیح میدن تنها باشن ولی به خود ما اینجوری نمیگن، به ما همش این مدت با بهانه کار تا الان ما رو بلا تکلیف گذاشتن، ولی با بقیه دوستای نزدیکشون که به حال بهشون دسترسی داشتم صحبت میکنم، برای اونا حرف زدن که آره نمیدونم مثلا من راضی نبودم، به حال یه مسئله مطرح میکنه که برای افراد دیگه مثبت من اینجا منفی مطرح کرده بوده، من نمیدونم، یعنی شاید مثلا من نسبتا تو کارم موفق بودم یا اینکه مستقل بودم، بیشتر باعث آزار ایشون شده اینجوری به نظر میاد.
به من بگید ایشون به عنوان یک کسی که در دانشگاه درس میداد این کار رو دوست داشت و همکارانش و دانشجوهاش رو دوست داشتن؟
راستش خیلی دوستش نداشتن، یعنی حالا من فکر میکردم ایشون راضی باشه، و اون چیزی که از همکارا دانشجو میشنوم مثلا ایشون رو خیلی مثلا شاید بد اخلاق توصیف میکنن، یعنی خیلی همه بیشتری ها از رفتار ایشون راضی نبودن، چه همکارا چه دانشجوها.
اوکی، ایشون تو این سه سال و نیمی که آمدن اینجا چه میکنن؟ نوع کارشون چیه؟
والا توی شرکتی یه رده بالا بهشون کار دادن با حقوق بالا که خب میدونم شاید مقدار مغرور شدن، نمیدونم، یعنی نمیدونم شاید ظرفیتش رو نداشت، نمیدونم چجور، چون فکر نمی کردن این کار رو پیدا کنن، و این کار خیلی خوب با یه موقعیت خوب حقوق خیلی بالا یه دفعه بهشون پیشنهاد شد، ولی دیگه اون رو کردن اولویت 100%، یعنی حتی ایشون مثلا اومد عید نوروز ایران مثلا 10 روز ایران بود، تمام مدت فقط مشغول کارش بود، به ما میگه من کار دارم و ناراحت نیست، یعنی همون 10 روزی که در سال اومده بود تمام اولویتش بود که حال نکنه کسی بهش یه کاری داشته باشه.
آیا تو این سفرهایی که شما این سفرهایی که می کردید به اینجا امریکای شمالی یا ایشون اگر آمدن ایران، شما با هم هیچ رابطه فیزیکی و جنسی هم داشتی؟
در حد مینیمم، و ایشون هیچ وقت به اصطلاح خودش تمایل نشون نمیداد، یعنی
اگر شما سراغ ایشون اگر شما سراغشون نمیرید ایشون هم نمیخواستن؟
به نظر می اومد نه، یعنی هیچ ابراز نیازی متاسفانه نمی کردم، و همین برای من خیلی عجیب
با اون وقت وقتی که این رابطه بود حالت عادی داشتن یا همچنان جدا و با یه فاصله ای در ارتباط با شما از در احساسیات
میگم خیلی متفاوت و خیلی سرد، یعنی من واقعا میگم شوک شده بودم، یعنی اصلا آدمی که میگم قبلش سوسو بود، نمیگم حالا پرفکت بود، بعد خب یه چیز عادی مثل همه بود، ولی خیلی
رفت شما دو سه رفعه حکم میکنید مثل همه بود. شما چه میدونید رابطه جنسی همه چگونه است عزیز؟
یعنی نه کلن میگم نه
خب از کجا میدونید دفتر شما از کجا چه میدونید؟ حالا روی خط باشید بذارید ما پنج بار
تعریف میکنم برام دوستام اقوام تعریف میکنم، مثلا اینجور بود که من مثلا یه حالت معمولی دارم، مثلا خیلی عجب غریب نیستم، نه ها دوستان اقوام اینو تعریف میکردن، حالا حداقل سرمون گرم بود و اینجور نبود که حالا من بخوام اقدام قانونی انجام بدم، این حداقل اینجوری نبود.
نه من بحثم
تا آخرش ما با هم میریم،
من بحثم در باره رابطه جنسی. روی خط باشید عزیزم، روی خط باشید، بذارید ما پیاموار بشنیم بعد گریم صحبتمون با هم داریم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من
سوالی هست در خدمت شما. شما چیزی دیگه میخواید به من بگید؟ بذارید من ازتون یه سوال بگم. وقتی شما تشریف بردید امریکا حالا با بچه‌ها و میرفتید خانه‌ای که ایشون زندگی میکرد، آیا ایشون یک شبکه از دوستان رفت و آمد چیزی داشت یا فقط کارخانه خواب بود، یعنی میرفته کار میامده خانه و میخوابیده، یا فکر کنید باید دوستی داشته، رفت و آمدی داشته، درگیر فرض کنید ورزشی بوده، ورقی بازی میکردن، چگونه زندگیش رو میگذرونده بر اساس اون چیزی که شما میدیدید دوربرتون در اتفاق میفته؟
چیزی که من میدیدم اولویت ایشون فقط کار بود. یکی از دلایلم که به من میگفتن، میگفتم من همینجور خیلی خوشحالم، فقط میرم سر کار با مدیر با به اصطلاح باسش و همکاراش، اینا خیلی با هم خوش بودن، همش رستوران و این برون، و ولی همیشه به من میگفت تو بیای تو اینجوری نمیتونی باشی و من نیازی ندارم با کسی باشم. من میان خونه فقط نیم از خونه فیلم نگاه میکرد و برها در خوش سر وردش میکردم و سال تفریه هم داشتم. ولی خب تو وقتی که ما بودیم هیچ کس خونه شو نمیومد، من واقعا نشون نمیداد، یعنی مشکل که من با میشوندم اطلاعات اصلا نمیدن. اگر با کسی بوده تا وقتی که ما بودیم کسی خونه شو نمیومد.
احتمالا مواد مخدر مثل ماریجوانا و اینا استفاده نمیکرد.
نه ایشون اهل اینا تو اونجا که من بودم اهل این مسائل نیستن.
اوکی. چقدر درگیر ذهنیت یا به هر حال نگاه یا گرفتن خبر در مسائل سیاسی و مذهبی هستن؟ هیچی؟
خیلی فراغون، یعنی که اجتایی که ایشون رو زده کرد همینه. و حتی مدتی که تحصیل دیدیم ایشون تمام ایران رو فالو میکرد که من واقعا حسابم خود نسته که خب ما اینجا برای چی باید همه چیز ایران رو دنبال کنیم، من واقعا کار خودش میموند. بعد ایران هم که بودن واقعا که از مسئله که شون سرخورده کرد همین بود که خیلی دنبال میکنن حالا که چه کار شد که چه مسئولیتی داره، چون میبوند خیلی، یعنی اخبار از ده تو کانالیتون دنبال میکردن و این واقعا برای من خیلی آزار.
حالا وقتی شما آمد
بیماری شدن این مقداری کمش کردن.
شما وقتی ایشون آمدن خارج این سفرها که میامدید باز همچنان اوضاع ایران رو تعقیب میکردن؟
نه الان که بعد از که بیمار شدن رفتن اتفاقا به نظر میاد خیلی بی تفاوت شدن دیگه، یعنی الان از اون بر بوم یه خیلی سعی میکنن که چون توی که میشه که دنبال یه مثلا که ضربه خوردن مثلا میخوان دیگه الان جبران کنن، بخیر میگم شاید دوچار بحران میان سالی شدن، یعنی الان دارن یه طور آکازیت رفتار میکنن.
آخه بحران میان سالی دوره 9 ماهه یه ساله داره عزیز و به نظر میسته ایشون از قبل هم این مرحله نبوده. نه ایشون یه من فکر میکنم احتمال داره اصلا یه تغییرات سیستم عصبی یا مغز رو دارن، یعنی یه خبری هست و اونه که ایشون رو این چنین یه مقداری اونگونه که شما میگید، من مطمئنستم گزارش شما رو خیلی دقیق بدونم درست بدونم، دقیق مثلا حالت بیهسی و بیهساسی نسبت به همه چیز پیدا کردن، یعنی نشون میده.
حتی به مصابه گفته بود که آی درسته من out of pity با سرک زندگیم باشم، به مصابه گفته بود نه، یعنی یه حالتی که مثلا تخریف کنه و هیچ مثلا یه جور نشون میده که حسی نداره بگه به هیچی، یعنی من هم نگرانشونم هم خودم بسیار آزار بدیم.
نه متوجه. آیا نگران این نبودن که شما چه میکنید در زندگی شما چه میگذره؟
بله
میگم آیا نگرانی؟ یعنی فرض کنید اگر یک کسی به ایشون بگه شاید همسرت با کسی دوسته براش مهم نیست؟
والا اینو شاید اطمینان زیاد دارن نمیدونم، ولی در مورد بیماری مثلا من چند بار خیلی مریض سخت شدم بهشون گفتم اصلا هیچ اهمیتی نشون نمیده، یعنی من حتی از استرس اینا چند بار مریض بد شدم خیلی بد، ولی مثلا بهشون میگم من از بلا تکلیفی مشکل برای من پیش اومده اصلا براشون مهم نیست.
اوکی. به من بگید که پسر بزرگتون میگه مادر چه کن یا چه کنیم؟
والا بچه ها اولش انتظار داشتن که من همینجور سرسو تحمل کنم، الان یه جور شده که هر دو تا بچه من میگن مامان جدا شو، واقعا یعنی میبینن دیگه من هیچ چی کاری نمونده انجام بدم، میبینن میرم بی محلی خودشون میاد بی محلی اصلا نه تماس میگیره، حتی ما زنگ میزنی بر نمیداره، پیام میدی نمیخونه، میخونه جواب نمیده، فقط هم آقای خودتون دوست دارن تماس بگیرن، ولی مثلا ماها این دو حقی نداری. من واقعا نمیدونم بقیه اصلا نمیدونم این دامه این زندگی به این شکلی که صحیح هست.
نه اصلا معنا نه اسم این که زندگی زناشویی نیست عزیزم، من فقط موضوع اینه که ایشون در اصلا در ذهنش چه میگذره. بیا فرض رو بر این بگیریم شما را بیفتید برید پردوی ایشون چیکار میکنه؟
خب من سال گذشته پیش ایشون بودم و من گفتم من مرخصی میگیرم میخوام بمونم، و ایشون اصلا استرس نه من اصلا شرایطم مشخص نیست، نه بریم چرت و پرت میگم خب من چیکار کنم، میگه با تو سال دیگه صبر کن، یه خود دو سال دیگه صبر کنم که چی بشه، یعنی واقعا نمیفهم، یعنی واقعا نمیدونم تو ذهن ایشون چیه، من دلم برای زندگی من میسوزه، برای بچه ها میسوزه و واقعا خودم هم لایق این شرایط نمیدونم، یعنی خود من چی کوتاهی کردم، یعنی هم همیشه تلاش کردم زحمت درست هر کس نقاط ضعف و مثبت خودش رو داره، ولی در مجموع فکر کنم آدمی باشم که کسی بخواد ترکم کنه.
آیا با هیچ کدام از دوستان سابقش، همکارانش، اعضای فامیل و خانوادش در ارتباطه؟
بله با دوستاشون هستم، ولی دوستاشون هم همه حق به من میدن. در جالبه که دوستای ایشون به من میگن تو چقدر زیاد تحمل میکنی، تمومش کن. یعنی دوستای ایشون به من میگن این دیگه امیدی بهش نیست.
آخه میگن این مرد کیه؟ بر سرش چه آمده که این گونه نسبت؟
خودشون هم میگن ما نمیدونیم، اونا هم همینو میگن، میگن واقعا ما نمیدونیم که من مشکلی براش پیش اومده، ولی همه میدونن دوچار تغییر خیلی بدی شده، ما را دیگه نمیخواد. همش هم یک از مسائلی که من باهاشون دارم که صداقت نداره، یعنی همش به من میگه مشکل کارمه، ولی با بقیه میگه با من مشکل داره. بعد میگه خب مشکل با من چیه؟ میگه مثلا خیلی تلاش میکنی. و میگم خب من فکر میکردم این یکی مثبت خوبیه، نمیدونم، یعنی یکی چیزا میگه که از دیگه بقیه تازه مثبته.
ببینید عزیز، ایشون یه ترکیب استراب و وسواسی داره که این ترکیب برخی از اوقات برای یه مدتی آدم رو اینگونه نگه داره، ولی ریشش به نظر من یه آسیب مغزی. عزیز شما درباره یه اشاره کردید به اعضای دیگه خانواده درباره سکته و اینا، چی بود داستان اونا و در چه سنی بوده؟
والا برادر بزرگشون چند سال پیش، اینو بهتون بگم شاید کمک کنه، برادر بزرگشون سکته مغزی کرد، خواهرشون از سرطان فوت شد، برادر دیگرشون کوچیکترشون ام اس داره، و کلا من هر کسی میبینم میگن افراد مثلا خوش برخورد و با تعامل خوبی نیستن، یعنی مثلا پرخاشگر عصبی هم متاسفانه.
آیا ممکنه ایشون هم ام اس گرفته نمیخواد بگه؟
آخه اینو میخوام بهتون بگم، ایشون هم یه سکته مغزی خفیف کردن که خوشبختانه عوارض زود برطرف شد.
چی بود عوارضش؟ عوارض اولیش چی بود؟
بله
عوارض اولیش چی بود؟
یه کمی تو تحرک و گفتار یه ذره مشکل داشتن، ولی خوشبختانه خیلی زود برطرف شد. خب ولی بعد همیشه میگیدم که این حس داره که شما باعث شدید من سکته کنم، یعنی حس انتقام داشت. من در ذهن که من همیشه خیلی از ایشون مراقبت میکردم و همه من گفتن اصلا حواست به خودت نیست، ولی من بهش گفتم خب داداش بزرگتون هم سکته کرده، چون شما من تو بعد منو مقصر میدونی. یعنی شما مثلا هر مشکل بیماری که اسم براش پیش میومد یه جوری بود که فکر میکردم مثلا مقصرش منم.
ایشون در چه سنی سکته کرده؟ چند سال قبل؟
ایشون همون 40 خورده‌ای. چلو خورده ای آره.
یعنی در وقتی در ایران بوده
برای این مشکل داشتن که مثلا من چون تو اینسان سکته کردم خیلی بهشون برخورده بود و حس میکردن که مگه من پیر مردم مثلا سکته کردم، در حالی که داداششون هم تو همین سن سکته کردم، حتی شاید جوانتر. بعد خیلی اذیت شده بود که مثلا چرا سکته کرده، طور که اصلا به کسی نمیگفت، حتی به اقوام دوستان نزدیکش نمیگفت، من هم هیچی نمیگفتم، من از تو خیلی مراقبت کردم. ولی بعد که این کارو گیرشون اومد، من راست به خاطر همین اصلا مخالفتی نکردم، گفتم خب بذار ایشون خط راحت بره و من هیچ اصراری به کارم نکردم. دیدم ایشون هم مثلا نمیتونه سر ایرانو تحمل کنه، گفتم خب پاسی برید. یعنی هیچی برایشون من شرط و شروط نذاشتم، گفتم بذار حالت خوب بشه و خدا نکرده معلوم نشم. بعد که رفته بود باید دیگه روبرو شدم که آره شما من استرس کرده من سکته کردم.
حالا
یه
همش برای خودش افکار منفی از ما داره. نه متوجهم. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
خب پرسش
من اینه
که شما ادامه
این زندگی نه هیچ معنایی نداره. هیچ معنایی نداره. اولا ایشون هیچ حاضر به همکاری نیست، حاضر به یه ارزیابی روانی نیست، احتمال بسیار زیاد یا آسیب سیستم عصبی و مغزی، ای بسا یه خونریزی، یه قده است، یه چیزی اونجاست که ایشون رو غیرعادی کرده عزیز، یعنی تو خانواده و فامیل هست. بنابراین اون
یه مثلا ایشون رو تفسیر کردم، یه دکتر مغز اعصاب هم رفت،
خب
بعد ایشون دارو داد، حتی دارو افسردگی و اینها، بعد ایشون حتی به حالت تحقیر اصلا قبول نکرد. بعد مشاور براشون سعی کردم که ایجاد کنم، گفت مثلا مشاور قبول ندارم، یعنی اصلا قبول هم نداره، مشکل داره.
نه متوجهم. یعنی ببینید اون ماجرای افسردگی و وسواس در ایشون حتمیه، اونو مطمئنم، فقط من میخوام ببینم ریشش آیا یه زمینه به هر حال اجتماعی و محیطیه یا اینکه یه سیستم عصبیه و به نظر من اونجا هم یه خبری هست عزیز. این حالات و رفتار و این تضادها که یادمی یک از نظر علمی یا به نظر کار در یه جامعه مانند امریکای شمالی بتونه شغل و کاری داشته باشه رو به خودی کسی رو اینگونه استخدام نمی کنن. یعنی این آدم باید یه توانایی های داشته باشه. نه اون ممکنه. افسرده با یه مقدار نه اتفاقا اون با هم میخونه عزیز. حالت ورکالیک داشتن در حقیقت عمق تنهایی و افسردگی میتونه باشه، فقط برای یه کار انرژی داره و تمام نیروشو اونجا میذاره ولی غیر از اون برای به درد هیچ کار دیگه نمیخوره، چون اینجای دیگه زندگی نمیکنه. این درست مثل این است که شما هرچی پول دارید برید ماشین بخرید. خب معلومه ماشینتون از همین بهتره، ولی لباس ندارید، خونم ندارید. ایشون اونو میشه عزیز، غیر عادی بوده، ولی اون بر میگرده مخصوصا و به ویژه برای آدم باهوش به سیستم عصبیش. یعنی یه آسیب مغزی است. یه جا این خبر به درستی در مغز پروسس نمیشه. یعنی مثلا فرض کنید هر وقت که شما به ایشون یه عدد جمع بدید ضرب میکنه، بگید 3 به اضافه 5 میگه 15، بگید 4 به اضافه 7 میگه 28. یعنی همه چیز برای ایشون یه معنای دیگری داره، یعنی در حالی که فقط اتفاقی که افتاده در مغز جمع شده ضرب و همین. پاشم محکم میسته، یعنی به این راحتی هم نمیشه باش کنار اومد، چون اون متعلق به یه
دقیقاً، یعنی خیلی هم مستبد و حرفاش تکیه
بله.
داره.
نه آخه مطمئنه. یعنی شما یه بهش بگید بیا با هم بریم راه بریم، ایشون فکر کنه اصلا جای راه رفتن نیست، اینجا استخر با تو شنا کرد و اصلا شما رو نمیفهمه. یعنی شما رو کاملا میتونه نگاه کنه که شما چرا اینقدر متوجه نیستید، نمیفهمید، من اصلا مال یه دنیای دیگه ام، شما یه دنیای دیگه. نه این اسم این ارتباط و ازدواج نه به نظر من ایشون یه نوع بیماری و گرفتاری سیستم عصبی و ضمناً افسردگی و وسواس رو دارن، ولی به هر حال چون نقشی دیگه هیچ تکلیف شما این است که آخه ببینید عزیز، یه زمانی است که شما از جدایی فایده‌ای براتون مترتبه، یعنی فرض به نظر مالی نصب کنید، از نظر مالی یا از نظر ارتباطی یا از نظر ازدواج، اینا اون موضوع است. ولی چون به نظر من هیچ کدوم از اینا الان به صورت جدی در زندگی شما مطرح نیست، میتونید کمکی صبر کنید ببینیم چه میشه. نه اینکه چیزی از توش خوب در میاد، ولی اگر حاضر به این نیستید خب میتونید برید دنبال جدایی و طلاق. اشکال کارتون مسئله طلاق در ایرانه که شما با توجه به قوانین اونجا گیر و گرفتاریایی دارید، یعنی اون چیزی نیست که به امریکا نیست که یک طرفه هر نفری بتونه بره تقاضای طلاق کنه پاش بیست جدا بشه، دلیلم ازش نمیخوان، احتیاج داره دلیلم داشت بشه. شما اونجا چک کنید با یه وکیل، اولا خودتون به نظر من به کمی با صبر کنید ولی کاری به کارش نشه بشید، دو با یه وکیل مشورت کنید ببینید نظر ایشون چیه. اما از نظر روانی تکلیف روشنه عزیز، یعنی ایشون در حالی نیست که برای شما همسر یا برای بچه‌هاش پدر باشه، اون تکلیفش روشن. ولی چون که شما
همراه می‌نیستم، آره بنده برای بچه‌ها اصلا
کلا
غیر ما رو زده، من
نمی‌دونم چرا. شما در زندگیش وجود نداره جان؟
آره اصلا ما وجود نداریم، بعد جالبه که بچه‌ها هم دیگه وجود نداره.
خیلی خب، بنابراین حالا اونی که تکرار بیاد همدیگه رو تکرار نکنیم. نازنین تکلیف روشنه، شما میخواید یک کمی صبر کنید، نمیخواید برید دنبالش، ولی فقط مطمئن بشید که در ایران به گونه ای اقدام میکنید که بدون زحمت و دردسر به نتیجه یا هدفی که به دنبالش هستید برسید. یعنی اینو همین گونه انجام ندید که درگیر بازیگیر و گرفتاریای دیگه بشید.
خب آقا با وجود که شما به ما میگن نیون و میریم پذیرامون نیستن، آقا شما توصیه میکنین که من کارم رو رها کنم؟
اصلا به هیچ وجه. آخه اصلا معنایی نداره عزیز، یعنی شما در حقیقت مثل این است که ببینن دو تا چرخ اتومبیل هم میخواد بره، اون دو تا محکم نمیخوان برن، شما به جایی نمیرسید. نه عزیز، نه این تحمیلا رو که نکنید باز دوباره،
یعنی کمکی نمیشه
که نه ایشون عزیزم، ایشون توی مرحله است با توجه به آنچه که شما میفرمایید و مدت این همه طولانی، اگر حرف 3 ماه بود حد اکثر 9 ماه بود میتونستم بفهم، ولی معلومه از سالهای قبل بوده ولی این چند سال اخیر اصلا به این صورت کاملا غیر عادی در اومده. بنابراین به نظر من اینکه شما گفتم میخواید صبر کنید به زندگی خودتون و بچهاتون ادامه بدید آنگونه که بوده ادامه بدید، کار خاصی هم نکنید، ولی اگرم میخواید برید جدا بشید مطمئن بشید که از نظر قانونی و یا شرعی مشکل و مسئله با توجه به شرایط و قوانین ایران ندارید و همین. ولی ببینید که چه میکنید. به هر حال بسیار متاسفم از من چه شنیدم، چون بوی سلامتی درش
میاد. با سر ایران داره و به هر حال خب حال ایران هم جالب نیست و ما خب به هر حال اقامت اونجا رو داریم. خب
اون یه تصمیم دیگری است. آخه کنار او ایشون رفتن
نمیدونم با این شرایط مثلا مهاجرت برای من توصیه میکنید؟
آخه مسئله این است که شما صبر کنید. مسئله برای این که شما بتونید اینجا کار پیدا کنید، از بابت درآمد و زندگی مطمئن باشید. یعنی اگر شما تونستید کاری پیدا کنید،
شما توصیه میکنید که من کارم رو رها کنم بیام توی این سن تازه دنبال کار بگردم؟
نه من ترجیحم این است که شما یه سال مرخصی بگیرید، بیاد ببینید چه خبره، ببینید چه میکنید.
بله خیلی متشکرم از راهنمایی.
تمنا میکنم.
پس برخواد این زندگی به نظر
شما اصلا اسم این زندگی نیست خانم، اسم این ایشون رفته تو مرحله مردگی. شما چی میکنید؟ زندگی
هم و من هیچ کمکی هم بهشون نمیتونم بکنم.
نه شما هیچ کاری اصلا ایشون راه ایشون به هیچ کس راه نمیدن عزیز، نه به دکتر، نه به مشاور و نه به شما، نه به هیچ کس دیگری. اصلا جایی نه اصلا نمیگه
قانونی هم تونستم میتونم اقدام کنم.
اون چیزیش که با وکیل صحبت کنید، ببینید کجا ایستادید، چه میخواید بکنید. به هر حال مواظب به هر سه باشید، ایشون که مثل که احتیاجی به شما نداره. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم از راه همیتون، زحمت کشیدید. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که من روز جمعه و شنبه 12 و 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و مریلند هستم و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 7 تا 10 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. روز شنبه 13 3 تا 6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و 7 تا 10 از وابستگی تا استقلال و همبستگی همراه با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. روز یکشنبه 14 در تورنتو کانادا هستم، دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، نگاهی به موضوع خوشبختی از دیدگاه علم. و 6 تا 9 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. ورودی هر کدوم از این کنفرانس ها $40، کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها هم خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که با شما صحبت
می‌کنم. منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من 38 ساله و خانمم 34 سال. تقریبا چند سال هست که از ایران مهاجرت کردیم. هر دومون هم تحصیلات لیسانس خودمون رو از ایران گرفتیم، اینجا اومدیم و مشغول آداپت شدن تو محیطی. یه زندگی نقلی برای خودمون ساختیم، شدیداً هم درگیر کار و تلاشی. من بچه اولی یه خانواده پرجمعی هستم و خانمم هم تقریباً بچه وسط. در مورد خودم، چون من خیلی علاقه داشتم همیشه خودم رو بشناسم و ببینم چجوری هستم، من یه تقریبا میتونم بگم یه آدم پارانوید و اسکیزوئید هستم. یعنی من موقعی که کوچیک بودم دوست زیادی نداشتم که مثلا باهاشون در تماس باشم. دوستام خیلی انگشت شمار بودن و همیشه مثلا بدبینی داشتم به محیط خودم، خیلی راهشون نمیدادم. نمیدونم، خانوادهمونم خیلی حالت بسته‌ای داره و حتی ازدواجشون هم به صورت خیلی کنترل شده و بسته.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من خودم 3 تا برادر دارم.
بله میفهمم. خب
خودم بچه اول هستم. خدمتتون گفتم، خدمتتون عرض می‌کردم، من الان یه حالتی که هنوز از بچگی برام مونده و باهاش درگیر بودم این بود که آدما خیلی لزومی نداره وارد مسائل شخصی دیگران بشن، خیلی لزومی نداره بخوام بدونن طرف چی کار میکنه، طرف چی کار نمیکنه. من همیشه اعتقاد داشتم، میگفتم که من وقتی که خودم هنوز خودم رو کاملا نشناختم و هنوز در مورد خودم 100% شناخت آگاهی ندارم، به هیچ عنوان به خودم 1% هم اجازه نباید بدم که در مورد کسی دیگه بخوام قضاوت کنم یا قضاوت بشم. حالا در مورد این مسئله حالا زیاد
خب بذارید همینجا یک گفتگو کوچیکی داشت. من کاملا آنچه که میفرمایید اولا نشون دهنده یه توجه و دقتتونه، حتی شاید و به احتمال زیاد برچسبایی که رو خودتون میزنید درسته، ولی ببینید به همین جمله آخرتون نگاه کنید، چه اهمیت داره که مردم راجع به من قضاوت کنن؟ بکن. ببینید اشکال کار همینه، اشکال کار اینه که ما فکر کنیم اگر دیگری به من نگاه کرد و من فکر کرد خوبم یا بدم، به من آسیب میخوره. یعنی اینجا گرفتاریه، در حالی که خب اینا یه تصور ذهنیه. در مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم بحث همین بود، ما اومدیم یه تصویر و تصوری کردیم که نگاه مردم، نظر مردم، حرف مردم اینا کارد و چاقویی است به بدن ما یا آسیبی است به زندگی ما. ابدا نیست. ما داریم حرف مردم رو، نگاه مردم رو، نظر مردم رو تبدیل به کارد و چاقو میکنیم، به خودمون میزنیم و بعدن یک داد و بیداد را میندازیم یا مثل شما در رو میبندیم و میگیم میریم این پشت، با کسی هم کاری نداریم، کسی هم ما کاری نداشته باشه. خب این نگاه، نگاه واقع بینانه درستی نیست. بگذاریم از این که ما خودمون رو از یه احساس خوب در ارتباط به دیگران محروم میکنیم. چرا مهمه؟ برای که اصلا انسان در رابطه تعریف میشه، در ارتباط تعریف میشه. اصلا انسان خارج از اون معنا نداره. شما که اهل دنیای علمید، در جهان علم اصلا یه شی وقتی شناخته میشه که در رابطه با بقیه اشیاء اون رو مطرحش کنه، ولی هیچ معنایی نداره، فهمیده نمیشه. رابطه نباشه اصلا نمیفهم آهن چیه یا ستاره چیه یا هواپیما چیه، هیچی. در ارتباطی که معنا پیدا میکنه و شما اون موضوع اصلی و اساسی که اصلا انسان رو میسازه و ویران میکنه که ارتباطه رو با یه همچون چیزی که و بسیار مردمانی چنین هستن، با اینکه مردم انسان رو قضاوت کنه نظر میدن، مقایسه میکنه. معنا فرض کنید روزی 4 ساعت رو خط رادیو من امروز تلویزیونم دارم 12:30 تا 2 تلویزیون تصویر ایران اونجا هستم، یعنی من امروز 5.5 ساعت دارم در ارتباط با پرسش و پاسخ درگیر میشم که یک، من تو روشنایی زیر نورافکن نشستم، دوستان تو تاریکی، دو، من زمین دارم راجع به چی میخوان صحبت کنم. برخی از وقت فقط یه خبر دارم که مثل دوست قبلی گفتم من که از ایران هستم، میخوام راجع به عزت نفس و به همین سادگی، یا عزیز دیگه فرمودن که من یه دختر 15 ساله دارم، یه کسی گفت من یه فرزند 1 ساله دارم، من هیچی نمیگم. ولی شما فکر کنید من مثلا باید نگران قضاوت و نظر مردم باشم، اصلا مردم منو بشنوه میگه مزخرف میگه، بی خود میگه، غلط میگه، این اصلا سرش نمیشه، یا خوبه، یا جالب بود، یا حرف مفت. چه فرقی میکنه تو زندگی من که من بیام خودم رو ببندم در ارتباط با دیگران که نمیخوام از کسی خبر داشته باشم، نمیخوام کسی از من خبر داشته باشه؟ خب این که میشه مسئله ایزولیشن، این که میشه مسئله انزوا، این که میشه مسئله جدایی عزیز، این که میشه مسئله تنهایی. برای که مردم اینقدر بد نیستن. بفرمایید
آقای دکتر. اینقدرم قضیهش اگزاجره نیست، یعنی خواستم که مثلا در کل بگم که من همچین حالتهایی داشتم، ولی در کلم خودم خیلی در واقع اوپن مایندم، خودم که شبکه های اجتماعی هستم، دوست دارم مراسمم و چیزامو جشن بگیرم، با همسرم در جریان بذاریم، به اشتراک بذاریم. منتها خودتون قبول داریم این قضیه شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام، اینا یه جورایی خیلی به ابتذال کشیده شده، یه جورایی خیلی حالت وحشتناکی شده. یعنی آدم وقتی میره تو شبکه نگاه میکنه، یه سری چیزایی که واقعا من فکر میکنم واقعا این شبکه‌های اجتماعی، اون انسان‌هایی که این شبکه‌ها رو راه انداختن برای نشر علم بوده، نشر دانش بوده، نشر اطلاعاتشون بوده. من مثلا میام تو صفحه شما لذت میبرم، شما یک نفری که مثلا احتیاج به یک اطلاعاتی داره، اطلاعات خاصی میخواد، قصد میتونه یا شبکه هایی که شما رو شیر میکنن به صورت اسکرین نشون میدن و مینویسن، میگن مثلا شما بهترین راهی که میخواید از زندگیتون لذت ببرید با همسرتون، با خانوادتون، اینه که اینجوری رفتار کنید، کار درست اینه، کار صحیح اینه. یا مثلا وارد شبکه CNN میشن، وارد شبکه های علمی میشن، دانش پیدا میکنن، ولی الان تبدیل شده همه وارد اینستاگرام میشن، لباس جدید، نمیدونم ظرف جدید، میدونید متوجه میشید چی میگم؟
ببینید ببینید عزیز، حرفتون درسته، اشکال کار در اینه که من و شما باش چه میکنیم. به هر زن فقط توجه کنید، پیشرفت‌های علمی که شماها به عنوان آدمای متخصص و آگاه به وجود آوردید سبب شده که برتران راسل این رو بگه. اگر انسان تا به امروز خودش رو نابود نکرده، از نادانی و ناتوانیش بوده، امروز که دانا و توانا شده میتونه جهان رو نابود کنه. کره زمین رو اون موقع میگفتن اگر همه این اسلحه ها رو به آتش بکشن 26 بار کره زمین رو خاکستر کنه، بسازه دوباره خاکستر کنه. خب اشکال کار اینه که تو دنیای علمم تکنیک و تکنولوژی هم اینجاست، اون در مورد مسئله انسان عزیز. یعنی اشکال کار اینه که شما اتم رو شکافتید برای صلح، اتم رو شکافتید به خاطر اینکه به انسان امنیت و آرامش و سلامت و رشد و زندگی بهتر بده، ازش آمدن بدترین ابزار رو ساختن که بتونه با یه بمب یه شهر رو در یک آن نابود کنه. ولی
به نظر من یه مشکل اساسی که هست، ما تکنولوژی رو آوردیم ولی فرهنگ استفاده،
خب این واقعیت عزیزم، خب کارش نمیشه کرد. ببینید یه زمانی است که من و شما یه بحث اجتماعی داریم که الان در این میکنیم، یه زمانی است که بحث واقعی است، ولی واقعیت مسئله اینه که من و شما در یه همچی دنیایی چگونه میتونیم جز اون گروه ویرانگر نباشیم، سازنده باشیم، و دوم در حد ممکن خودمون رو پروتکت کنیم. درست مثل وقتی من و شما میشینیم تو اتومبیل، کمربندمون رو میبندیم، در اتومبیل قفل ای بسا ایربگ هم داریم برای یه احتمال. اون کارو میشه کرد، ولی نمیشه تو خیابون نیامد، نمیشه با مردم ارتباط نداشت، نمیشه پشت فرمون ننشست. چون اون چیزی که من نمیگم شما چنینید، اون چیزی که شما بهش اشاره میکنید که بسیاری حالا به درجات مختلف هستن، شما نسبت به شدتش بحث داشتید با من که حتما حق با شماست، بحث این است که این نگاه موضوع و مسئله است عزیز. یعنی اینه که کار رو مشکل تر میکنه. و تو زندگی معلومه، برای مثل نمکی که باید ریخته بشه، مثل وقت خواب یا وقت استراحت یا کتابی که باید خونش، این همه مسئله اصلی. اصلا در دنیای علم اساس کار بر دو چیزه، اندازه و درصد. معلومه اونو میفهمم و به همین جهته.
آقای دکتر اصلا وقتی من یه خانواده هایی رو میبینم، یا حتی تو خانواده خودم هم دارم این قضیه رو میبینم، وقتی که دو نفر با هم دیگه روبرو میشن و به جای اینکه روابط اجتماعی که همیشه پدر و مادرمون داشتن که با هم میرفتیم بیرون، با هم حرف میزدیم، با هم راه میرفتیم، من خودم هم الان درگیر این جذب شدم متاسفانه، همه توی گوشی هم. یعنی واقعا چیز وحشتناکی که وجود داره اینه که دیگه روابط انسانی وجود نداره. من فیلم های علمی تخیلی که میدیدم متاسفانه داره به واقعیت میپیونده. آقای دکتر به نظرم همه ما داریم تبدیل به یه ربات میشیم.
باخه ببینید، در اونجا یه مقدار بحث هست. شما بیاد بریم سراغ همون سناریوی یه مقدار تندی که شما میفرمایید که درسته تشریح کنید. من به عنوان یه انسان با ماشین ارتباط ندارم، الان که اینجا هستم دلم میخواد با دوستم حرف بزنم، نه با پدر و مادرم. در گذشته یه دلیل بودن آدم ها با هم برای اینکه چاره نبوده عزیز. در گذشته وقتی تاریک میشده، چون برقی نبوده، روشنایی نبوده، آدم ها به خانه میرفتن. امروز یه درصدی نمیرن. همه اینا جنبه مثبت و منفی داره. به همین جهت که خدمتتون گفتم یه بحث اجتماعی به نظر من اصلا وحشتناک نیست. شما اگر به من بگید به عنوان کسی که کمی با تاریخ آشناست، کمی با مردم شناسی، آنتروپولوژی، کمی با جامعه شناسی آشناست، 500 سال قبل درد مردم، رنج مردم، فقر مردم، ترس مردم، وحشت مردم بیشتر از امروز. حتی ارتباطات سالم نبود. شما نمیتونید برگردید بگید ارتباطات همین فیزیکی مکانیکی که شما بهش اشاره کردید در سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک یا حتی در امریکا و یا فرانسه یا اروپا، این ارتباطات آزاردهنده، آسیب زننده، ویرانگرتر از ارتباطاتی است که در کشورهای حتی کشور خود ما وجود داره. شما اونجا ممکنه این نوع وسایل رو به این شدت در میان بسیاری از گروه ها نبینید، ولی روابط هیچ وقت امنیت و آرامش توش نبوده، زندگی شاد و لذت بخشی نبوده عزیز.
درسته. درست دارید. آقای دکتر ببخشید، من فقط مسئله خودم رو میخواستم خدمتتون عرض کنم.
بذارید پس یه کاری بکنید. صبر کنید. بیاد از اون بگذریم. بذارید یه کاری بکنید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم. برگردیم با خاطر آسوده با شما صحبت کنید. روی خط. چنگون اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر مجدد.
خواهش میکنم بفرمایید.
ممنون از اینکه وقتتون رو با ما شیر میکنید.
خواهش میکنم
آقای دکتر. من یه مقدار در مورد مشکل خودم بگم. اولش که من واقعا با تمام وجود همسرم عاشقانه در حد خیلی وحشتناکی دوست دارم. خصوصیات مثبتی که باعث شده من همسرم رو دوست داشته باشم اینا بوده که یکی که خیلی سخت کوشه، شدیداً دنبال اهداف زندگیشه، ایدئالیسته و خیلی زیباست، خیلی مهربون و خیلی با احساسه و خیلی همراهه. همراه در این حد که مثلا من یه دفعه تو ذهنم بیاد که فلان جا بلنشیم بریم، میگه اوکی. و اون جایی که مثلا دیستنسش فوق مثلا ممکنه 10 ساعت باشه، ما میریم و یه روزه برمیگردیم. یعنی یه همراهی یه جور دیوونگیه میشه گفت بهش. و واقعا دوستش دارم و همه جوره اهل هر برنامه‌ای هست. در مورد خصوصیات منفیش که من احساس میکنم برای من منفیه، شدیداً وابسته به خانواده‌شه. یعنی بند ناف به قول شما بریده نشده، شدیداً تسلطگراست و یه مقدارم هیستریکه. فقط من مشکلم به این هستش، انسانی که هیستریکه و وابسته است چجوری میتونه اینقدر حالت تسلطی داشته باشه؟ من چون دوستش دارم، هر چی که به من میگه رو من اجرا میکنم. باور کنید آقای دکتر، حتی یک ایمیلی که من بخوام به همکارم بزنم، اون دوست داره توش دخالت کنه و تغییرش بده. لباسی که من میخوام بپوشم و دوست داره و تغییرش بده و همه اینا. و جدای از تمام این مسائل، من کاملا سعی کردم که راحتش بذارم و هر وقت که من یه اعتراضی به یه قضیه کوچیکی میکنم، این مسئله رو میگه تو منو محدود میکنی و شدیداً حالت هیستریک بلند میشه و قهر میکنه، فرار میکنه، جیغ میزنه. یه جورای خیلی چجوری بهتون بگم، خیلی زودرنج وحشتناکی شده. و یه مسئله دیگه هم که هست، خانوادهشون فوق العاده حالت حدی داره و من احساس میکنم که شدیداً تحت کنترل مادرش هستن همه. و شرایطی که هست اینه که همه خانواده رو میخواد دور خودش جمع کنه. یعنی الان مثلا با جناق من، خانمش مدام 24 ساعته پیش مادرشه، مدام باید اونجا باشه. حتی دختر خواهر خانم من بیشتر زندگیشو پیش پدر بزرگ مادر بزرگشه. یعنی یه حالتیه که من احساس میکنم اصلا این حالت از تعادل خارجه و اونا دوست دارن همین شرایط برای زندگی بعد دختر بعدیشو ایجاد کنن. و این ترسی شده که من نذارن که خیلی بتونن وارد این محیط بشن. حالا میخواستم منو راهنمایی کنید.
نه متوجه شدم عزیز. البته چون یه مقداری من این نکته رو عرض کنم، چون شما خودتون در آغاز برنامه وقتی من شما روی خط آوردم اشاره فرمودید که همسرتون با من روی خط رادیو صحبت کرده و البته با یه اشاراتی که فرمودید متوجه شدم راجع به کی داری صحبت میکنید. ولی من چون در ذهنم خیلی نگه نمیدارم، یه کلیتی برای من باقی مونده. بر اساس آنچه که شما میگید، دقیقا اون نگرانی که من فکر میکنم در گفتگوی با ایشون داشتم برای من پیدا شده. یعنی به نظر میرسه که همسر شما یه شخصیت تا حدودی هیستریانیک هیجانی و نمایشی دارن، دو یه وابستگی که البته باید جنبه love hate relation داشته باشه، به گونه‌ای که شما توصیف میکنید مهر و کین یا عشق و تنفر رو در ارتباط با خانواده خودشون دارن. الگوی زندگی رو از مادری که کنترل کننده خانواده هست گرفتن و اون رو نوع درست ارتباط با همسر میدونن و به همین جهته که به گفته شما اون نوع دخالت رو، چون اسمش دیگه میل به آگاهی نیست، دخالت رو در ارتباطاتی حتی برای خودشون قائلن که کاملا به شما مرتبطه و کم و زیادش یا حتی خوب و بدش اونقدر مهم نیست که نمونش ایمیلی بود که بهش اشاره کردید. اما بر اساس آنچه که شما در قسمت قبل گفتید و آنچه که همکنون دارید میگید و گفتگویی که با هم داشتیم نشون میده که شما هم یه مقدار گرایش هایی که میشه زیر چتر ابسسیو کامپالسیو خفیف، چون حالا که با تون صحبت کردم من فکر کنم در گفتگوی با ایشون گزارش ایشون یه مقدار اون شدید بود، اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، چون نوعی که ایشون راجع به شما حرف زدن منو به سمت ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر
برد. حتی ببینید من شدیداً دوست دارم که همسرم آزاد باشه و شدیداً هیچ جوره، یعنی واقعا باور کنید بعض وقتا شده از صبح تا شب من به دلیل اینکه شدیداً مشغول کار هستم اون خودش مدام با من تماس میگیره که ببینه من کجا هستم، چون منم واقعا نمیتونم باهاش تماس بگیرم. یعنی درست برخلاف چیزیه، ما به هیچ عنوان در
آخه ایشون حرفشون این بود که من اگر یه عکسی بخوام بفرستم ابتدا شما باید تایید کنید که این عکس بری یا نه.
بله
خانواده.
این همون داستانیه که من گفتم که نمیخوام شرایط
آخه فرقی نمیکنه. نه ببینید عزیز، من اگر برگشتم به شما گفتم که من دارم ماهی 20,000 دلار اجاره میدم، ماهی نمیدونم 5,000 میدم، بعد برگردم بگم من که پول ندارم، شما میگید من اطلاعاتی که تو به من میدی نشون میده وضع مالیت خوبه یا در حقیقت از متوسط مردم بیشتره. شما هم وقتی من میفرمایید که یه اشارهی در آغاز کردید، حتی فرض کنید یه برچسبی رو خودتون زدید که حالا گفتم با حرفاتون معلوم بود خیلی خیلی اگرم تازه باشه خفی که اسکیزوید باشید، یه مقداری حالت یه نگاه خاصی رو به اینکه مردم قرار نیست اطلاعاتی رو داشته باشند اونا رو توضیح دادی. الان هم وقتی ایشون من یادم میاد که مثلا اشاره به فرستادن یه عکس کردن و شما اون رو تایید میکنید که درسته ولی توضیحش بینید، خب منم میرسم به اونجا که این رو، نه اینکه بگم به این راحتی میشه حک کرد، این رو منم میرسه به اونجا که میشه با کسی مقایسه کرد که یک نمیخواد اشتباهی بکنه یا اشتباهی بشه، نمیخواد چیزی شکسته بشه یا شکستی بخوره، نمیخواد حرف و عقیده بد و منفی نظر مردم رو داشته باشه و اینا میره تو کاتگوری ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر، شخصیت وسواسی مجبور. حالا نوع خفیف خفیفشه اونم مخصوصا با شماها که متخصصی. شما اگر به من بفرمایید که استادان دانشگاه، پزشکان، به ویژه دندان پزشکان و یه گروه های حرفه‌ای دیگه چند درصدشون خفیف یا شدید ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر دارن، میگم در مرز 30%. بعد به من بگید تو جامعه عادی که فرض کنید مردم یه زندگی عادی دارن یا توی بازار هستن، میگم 5%. برای که اصولا برخی از صفات و ویژگی هاست که ما رو به اونجا رسونده. یعنی امیدوارم دوستان دندان پزشک رو اذیت نکنم، من فکر کنم ای بسا یک سوم دندان پزشکان خفیف یا شدید اوسیدی رو دارن، ولی زندگیشون رو و پیشرفت و موفقیتشون رو بر روی 32 تا دندان نمیگذاشتن. نه اینکه ای با ایرادی میگیرم، ابدا آدم ها میتونن برن سراغ 2 تا چشم و یا 2 تا گوش، اینجا که تازه 32 تاست. عرض من چیز دیگریست، یعنی یه همچین آدمی که دیتیل اورینتده، یه همچین آدم مرتبه، منظمه، دقیقه، پرکار، مولده، برنامه داره، مواظب گذشت زمان و وقت و یه مقدار محتاط، محافظ کار بسته، با یه مقدار
محمد از من تعریف کردی.
خب پس ببینی. خب بنابراین ببینید به قول معروف کیس رو کیس رو برده میبرم،
یه خود پارانویدم یه خود اسکیزوئیدم،
شما پس من تعریف کردم. ببینید من چاره ای ندارم دیگه، به هر حال رو خط رادیو اسپاد یه جوری دوستان رو راست.
ببینید شما، من واقعا قبولتون دارم و ممنونم ازتون. نه من خانم ها میدونید مدام حتی از ایران صحبت های شما رو گوش میدادم و یه جورایی فالوورتون هستم، من واقعا دوست دارم زندگیمو، واقعا خانممو عاشقانه، یعنی میتونم بگم
عالیه، عالی.
اصلا یه جوره میگن یه عاشقتم وحشتناک، یعنی خیلی دوستش دارم، یعنی بیشتر از خودم دوستش دارم، به خدا جدی میگم آقای دکتر.
امیدوارم مثل کسی نباشه، بگو که اینقدر اون موقع دوستت داشتم که میخواستم بخورمت، حالا میخوام یکی دیگه تو رو بخوره. جاد
اونم خیلی منو دوست داره، اونم با تمام وجود.
خب همین حرفو زدن فکر میکنم،
ولی ما مشکلمون همون حس منه که نمیخوام زندگیم مثل یعنی کنترل اون.
اونو میفهمم عزیز. نه ببینید، بسیاری از ما، بذار من این چیزی به شما بگم عزیز، این ماجرایی که در خصوص خلقت هست که اصولا خدا به انسان آزادی رو داد، خود خودش به آدم و حوا گفت از اون گیاه درخت میوه ممنوعه نمیخوری، و با وجودی که خدا دانا بود و میدونست چه اتفاقی قاد افتاد، اونا رو آزاد گذاشت که برن اون میوه رو یا هر چیز رو بخورن و بعدن با اونها رو به زمین تبعید کرد و بقیه ماجراها، به نظر من یه پیام میده که مسئله انسان واقعا آزادیه. مطالعات علمی هم نشون میده که موضوع انسان در آزادی معنا پیدا میکنه، و به همین جهت است وقتی شما اعلامیه جانی حقوق بشر بخونید، جمله اولش نه، همه افراد بشر آزاد به دنیا میاد. اینا آدمای بزرگی بودن که اینو تنظیم کردن. حالا روزی که آدم احساس کنه یک کسی داره کنترلش میکنه، در حالت عادی وقتی به عنوان یه انسان رشد پیدا کرده، مقاومت و تند و شدید داره، و بنابراین روزی که شما به من میفرمایید که مادر همسرم یه زن کنترل کننده است و همسر من تو اون مسیر داره قدم بر میداره و نگرانی من اینه که این میل ایشون به این کنترل که زیر چتر بعدش مالکیتم قرار میگیره ما رو به هم بریزه، و اصلا اون به هم به کنار، من تحملش ندارم. من در شما اونو میفهمم عزیز. من خودم با پسر کوچکم فرید رفتم یه فیلم، اینو برخی از اوقات گفتم، این فیلم اسمش بود فری ویلی. این داستان یه نهنگی بود که آمده بود در سان فرانسیسکو، خارج شده بود از اقیانوس و در حال مرگ بود، و این پسر این نهنگ رو بالاخره به دریا انداخت، و وقتی که اون کارا رو میکرد من اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتم و گریه می کردم که پسر من یکی دو دفعه رفت برای من دستمال آورد، حتی به من فرید گفت بابا میخوای بریم، یعنی اینقدر حالت بده. حالا من اصلا خیلی انسان دوست نیستم، چه رسه به حیوان دوست، چه رسه به یه نهنگی که میدونم روزی 10,000 تا ماهی رو میکشه میخوره، که حالا دلم برش بسوزه، حالا این مردم مرد موجودی که روزی 10,000 تا ماهی میخوره، حالا چرا من میتونم یه دفعه احساسات حیوان دوستیم بزنه بالا؟ آخه یه بحثی هم هست. ولی بعد از اینکه از اونجا اومدم عزیز، رفتم نشستم به خودم گفتم من چم بود تو این سینما، و به اینجا رسیدم که زندانیم، و اونجا بود که یه دوتا تصمیم گرفتم، برای که فکر کردم من باید از در زندان بیام بیرون. بنابراین حرف شما رو کاملا میفهمم، یعنی به همین جهتی که مسئله انسان آزادیش بوده، و بدبختانه این آزادی در کنار یه چیزیست که در طول تاریخ دوتاشو نمیشه داشت، آزادی و امنیت.
به نظر من، حالا من یه اظهار نظر دیگه هم میخوام بکنم خارج از بحث، به نظر من واقعا یکی از بزرگترین جنایاتی که به ما که توی ایران به دنیا اومدیم و زندگی کردیم شد، این حالت دورویی بود که توی بیرون محیط اطراف بهمون میگفتن که باید یه جور رفتار کنی، همون نقاب سیاوش قمیشی، و توی محیط داخل یه جور دیگه.
درسته.
ما یاد گرفتیم که خودمون نباشیم.
درسته. من همیشه عرض کردم
این شبکه های اینستاگرام و اینا به ما کمک کردی که دیگه واقعا خودمون نباشیم.
خب دیگه حالا اون یه قصه دیگه است، ولی حرفتون درست. من همیشه عرض کردم یکی از چیزایی که در فرهنگ ما متأسفانه بد جوری جا افتاد این که هر کی میخوای باش، اما لطفا خودت نباش. نه اون که درسته. یعنی اینجاست که ما گیر و گرفتاریم، و به همجاست که هممون کوشش میکنیم بگیم ما یه چیز دیگه هستیم، و برخی از اوقات هم بد چیزی از آبه. ولی بذارید من به شما یه چیز بگم، چون دوستان دیگه هم روی خط هستن. من اینقدر خوشحالم که روی خط آمدید که حد نداره. امیدوارم همسر شما هم صحبت‌ها رو شنیده باشه و یه چیز رو بدونه.
میشنوه. اگه چیزی صحبتی داره
بهش بگه. نه تنها یه حرف دارم بزنم. اگر یه مرد یه زنی یه کسی رو واقعا با تمام وجودش دوست داره و براش موضوع و مسئله اصلی ذهن و زندگیشه، اگر حواسش اونجاست، درست مثل خود آدم که قراره اگر عیبی ایرادی اشکالی داره کمک کنه که خودش اون رو ازش خودش از خودش دور کنه، ایشون هم قراره در ارتباط با شما چنین کنه. یعنی فکر کنه این اگر از نظر ایشون شما عیب و ایراد دارید، این عیب و ایرادی است که خودش داره، پس چه جوری میتونه اون رو از خودش دور کنه؟ اون موقع است که با حسن نیت و مهربونی و مواظبت و مراقبت و مهمتر از همه انصاف و مروت میتونه کارا رو درست کنه. من خوشحالم رو خط اومدی، خوشحالم که این گفتگو رو داشتم.
شما حالا خیلی چیز نشد، چون شما الان به من میگید با توجه به اینکه کاملا در جریان دیگه همه چی هستید، به نظرتون راه حل این که من چون واقعا از بیشتر از جونم همسرم و دوست دارم، نمیخوام زندگیم از دست بدم، میخوام همینجور بهترین زندگی دنیا رو داشته باشم، راه حلم چیه؟
راه حل خیلی ساده است، به جزئیات موضوع اصلا اهمیت ندید. من بچه‌هام 10 تا کار بد میکردن، هیچ کارشون نداشتم. چرا؟ برای که اون ارتباط رو و اون حق رو و اون که یه جای بیستم و بگم نه رو برای خودم حفظ کردم. من میدونم وقتی به فرزندانم بگم این کارو نمیخوام بکنید، تحت هیچ شرایطی نمیکنم. علل چیه؟ که 100 جای دیگه که از نظر من غلط بوده، اشتباه بوده و بد بوده، ساکت بودم و گذاشتم اشتباه بکنم، کار غلطشونو بکنم. به همین راحتی، به همین جاست که شما دو تا بیا سر جزئیات اصلا هم دیگه راه کنی. ابدا مهم نیست.
همش جزئیات
آید. نه نیست.
8 سال زندگی کردیم. تمام 8 سالی که داریم زندگی
کردیم. خب دیگه حالا بیاد جزئیات رو اذیت نکنید. من جزئیات رو بیاد غربال کنید، دو قسمت سبک و سنگین کنید. یه ذره درشتاشو پاش بیستید ولی ریزا رو ول کنید. دست و ضمناً هم اون نگرانیتون
خوش. من الان جواب خودم رو واقعا نگرفتم که من الان باید چیکار
کنم. چی شما به ایشون یه آزادی برای اشتباه بدید، ایشون به شما آزادی برای اشتباه. به نظر من
یعنی اصلا مشکلی از نظر این که مثلا اطلاعات و اینا شیر بشه و اینا
اصلا شما چیکار نمی‌کنید؟ برای که گفتم فرقی نمی‌کنه. یعنی باورم کنید، من اصلا میپذیرم که نظر شما یا نظر ایشون درسته که دیگری داره
شما بگیرید،
چون
من میگم
بنابراین اصلا راها کنین، اصلا تو این گونه موارد اصلا نخواهید بدونین که بعدم فکر کنید درست یا غلطه. چون وقتی آدم میدونه بعد فکر کنه باید یه کاری بکنه. من خیلی از چیزا رو وقتی بچه‌ام می‌خواستن توضیح می‌گفتن نمی‌خوام بشنوم، برای که بعدش باید نظر میدادم، حوصله‌اش نداشتم، کلش مهم نبود که جزئی.
اصلا برای من مهم، ببینید اصلا برای من مهم نیست اینجور چیزا، واقعا نیست. ولی خانم من فکر می‌کنه برام خیلی مهمه، می‌دونید خیلی جالبه.
خب دو تا آدم متفاوتی دیگه، به هر حال باید قبول کنی.
آره دقیقاً، من شدیداً درونگرام و خانم من شدیداً برونگرام.
به هر حال هر وقت خواستید که عرض کنم که یه رابطه‌ای که چرا من عرض کردم خدمت ایشون، فکر می‌کنم که چرا هم در واشنگتن دی سی هم در تورنتو عنوان صحبت راست تیپ نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، برای که واقعا مسئله است عزیز. یعنی درست مثل اون که آدم بخواد یکی بره برخی از اوقات به شهر دیگری به غرب، بنابراین پیدا کردن یه راه میانه برخی از اوقات ممکن نیست. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم وقتی شما دو تا 100% کنار هم قرار میگیرید، شما باید از 20% خودتون، ایشون از 20% خودش بگذاره، برای جمع شما رو روی هم 140 تا داره. یعنی 70 ایشون و 70 شماست. یعنی خوشبختانه اینو میشه داشت، ولی اگر آدم می بخواد روی 100 تای خودش بیسته، دیگری رو ناچار بعد از این مدتی صفر.
شما زندگی ما رو آقای دکتر کجا میبینید؟ در چه محدوده‌ای؟
هیچی. من اگر شما دوتایی استدلالی که فرمودید رو بذارید کنار، نصف اصلا شما من میگید همش جزئیات قبول، نصف جزئیات رو نادیده بگیرید که ایشون ترجیح میدن و دوست دارن، ایشون هم در اون به شما چنینه. و ضمن ایران هم خیلی نرید، با خانواده هم خیلی کاری نداشته باشید، چون متاسفانه من عرض کردم بعد از 40 سال زندگی در لس آنجلس بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق حضور نه تا دخالت، حضور اطرافیان است. چرسه به دخالت، چون شما موازه به هم دیگه باشید، ولی خوشحال شما.
بچه عربیش نهایی دوست خودشون فکر میکنن که دارن لطف
میکنن. اشکال کار همینه دیگه، اشکال کار دقیقا همینه. همینجاست که عرض کردم ما فکر میکنیم محبت و مهربونی و لطف و بزرگواری و مسئولیت، در حالش فقط حتی بالاتر باید برم بگم خودخواهی و بیماری. اشکال کار
این داستان خانواده سینگل پرنس اگه درست واقعا همیشه
خوشحال
میشه. ببینید خلاص خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور
همچنان دنبال میکنم برنامه
ها. لطف و محبت
دارید. واقعا بهتون افتخار میکنیم که شما هستید کنار ما که امیدوارم بتونید مسائل مشکلات همه رو حل کنید. من میدونم مشکل من واقعا خیلی کوچیک بود، از همه معذرت خواهم.
نه خواهش میکنم عزیز، اولا هر کسی در جای خودش همیشه مهم است در حد همه دیگران. برام خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر، روز خوبی داشته باشید.
شما هم خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
آقای جسته من روی خط هستم.
برای شما روی خط هستید، بفرمایید.
ممنونم از برنامه خوبتون. راستش من در مورد یک کت ازدواج با شما تماس گرفتم.
بفرمایید. شما که روی بلنگو نیستید عزیز. اوکی عزیز، چون یه ذره صداتون میپیچه. ممنونم جان، بفرمایی. خیلی
میکنم تا من یه جمعه از خود باید شروع کنم.
شما چند سالتونه؟
بنده 30 سالم.
چه از کجا تلفن میکنی؟
من از اروپا تماس میگیرم.
چه مدتی از اروپایی؟
یک سال و نیم.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 8 تا هستیم و من بچه 7 سال هستم.
به من بفرمایید در ایران شما چی خونده بودید، چه می کردید؟
بنده مستم و توی یکی از رشته‌های مهندسی از ایران گرفتم و اینجا برای ادامه تحصیل من الان دانشجوی دکترای رشته مهندسی هستم همچنان توی اروپا و این یک سال و نیم که اومدم اینجا برای ادامه تحصیل هستش در مقطع دکترا.
اوکی، به من بفرمایید که این کسی که راجبش صحبت می‌کنیم در ایرانه یا همکنون در اروپا؟
ایران هستم.
اوکی، به من سابقه آشناییتون رو اونجا به من بگید عزیز. اولا ایشون چند سالشه؟
ایشون 2 سال از من کوچیک‌تره. 2 سال و 8 ماه.
اوکی، پس 3 سال در حقیقت.
خب
شما خود مشکل ریاضی خوندید دیگه، به هر حال 2 سال و 8 ماه بیشتر 3 سال باشه تا 2 سال. شما وقتی که اینا رو راوند می‌کنید، جو راوند می‌کنید که اینجوری 2 8 و
بالا. بله.
خب حالا به من بفرمایید اولا ایشون چی خونده، چه میکنه؟
ایشون هم لیسانس یک از رشته‌های مهندسی دارن، ایشون آی تی مد هستن. در واقع آشنایی ما اینطوری بود که ما مدت 2 سال همکار بودیم، ولی توی مدت 2 سال صرفا همکار بودیم و هیچ اتفاقی بینمون نیفتاده بود.
نه صبر کنید، آیا هیچ توجهی به عنوان زن و مردم به هم داشتید یا اینکه اصلا هم
ایشون بنده زیر نظر داشتن تمام مدت و چون من خیلی آدم جدی بودم توی محل کار، ایشون احساس کرده بودن که من یه نفر خیلی جدی توی زندگیمه و واسه همینه که خیلی جدی هستم. منم در واقع از ایشون بعدم نیومد به هیچ وجه، چون بسیار مؤدب بودم و بسیار با شخصیتی بودن. توی محیط کارم بسیار مواظب اعمال و رفتارشون بودم، مخصوصا در مقابل خانم‌ها، و این واسه من خیلی جذاب. ولی اینکه مشخصا فکر کنم که تمایلی دارم به ایشون که باشون دوست شم یا رابطه‌ای داشته باشم مشخصا فکر کنم خیر، ولی ایشون به این قضیه فکر کرده بودن و طی این 2 سال منو زیر نظر داشتن کما بیش.
آیا تو این 2 سالی که ایشون شما رو زیر نظر داشتن شما ایشون رو در ارتباط با هیچ کسی دیده بودید؟
ما میگم صرفا همکار بودیم و من توی حالا اون تایم کاری فقط ایشونو میدیدم و میشناختم و حالا دپارتمان ایشون از من دور بود و ما صرفا با هم فقط کار میکنگانی تماس داشتیم در حوزه کاری و هیته کار و فقط هم که من اطلاع نداشتم که ایشون با کسی هستن یا نه و فکر کنم که بودن، چون گفتن که دوستانی داشتن حالا قبل از بند.
اوکی، به من بگید ایشون فرزند چندومه؟
مسئله اینجا ساقه دکتر، ایشون یه خانواده 4 نفره دارن، یعنی 4 تا خواهر برادر هستن در واقع. ایشون بچه آخر، یه خواهر بزرگتر، 2 تا خواهر بزرگتر و یه برادر بزرگتر دارن. سه از این چهار تا بچه دو نفرشون معلول ذهنی هستن و علتش هم اونطوری که من میتونم اینه که پدر مادرشون پسر خاله دختر خاله بودن و این اتفاق افتاده در واقع، این معلولیت ذهنی از اونجا میاد، ولی ایشون و یکی از خواهرشون این مشکل اصلا ندارن.
یعنی در مرحله عقب ماندگی ذهنی هستن؟
بله، ولی مثل سندروژان نیستن، حتی چهرهشون هم اون شکل.
متوجهم.
اینطوری که به من میگن اینطوری بوده که تشنج شدن یه دفعی و این اتفاق افتاده. مثلا تا قبلش خواهرشون کاملا نرمال بوده، توی بچگی نمیدونم توی چند سالگی تشنج وحشتناک میکنه و این اتفاق براش میفته، ولی ظاهرا برادرشون از همون بعد به تولد اون شکلی بودن، یه مقدار عقب‌ماندگی ذهنی داشتن.
اوکی. به من بفرمایید که در ایشون هیچ حال غیر عادی میبینی؟ چون مؤدب بودنش و با شخصیتش بودن از نظر من یعنی آدم مضطرب یا افسرده ایه. چون ببینید هیچ معنا نمیده با شخصیت بودن. همین آدم ها شخصیت، بس که بگید آدم ها بدن دارن، خب همین آدم ها بدن دارن، شخصیت مجموعه صفات، اون حال به کنار، ولی مؤدب بودنشون، ولی حرفای شما بوی استراب رو میده، ایوسا وسواس رو میده، یا برخی از اوقات شخصیت وسواسی. حالا به من بگید آیا از یه دانشگاه معتبری مدرکشون گرفتن یا یه دانشگاه یه ذره ساده؟
نه یه دانشگاه خیلی ساده، چون که تا اونجایی که میدونم هیچ تمایل به درس ندارن، ولی توی هیته کاریشون ایشون انادئیس هستن و کاملا موفقن.
آخه هیته کاریشون نه هیته کاریشون علمیه یا هیته کاریشون مهارت هست؟
ایشون توی زمینه کامپیوتر کار میکنن و مهارت علمی احتیاج هست، یعنی هم مهارت هم.
پس چرا خوب درس نخونده؟ چرا خوب دانشگاهی نرفته؟
خیلی اهل درس نیست.
پس
اهل چون من برادرم هم که هستن یه نقدر میتونم درک کنم.
نه متوجه،
خیلی تمایل به درس ندارم.
آخه اینو که اینقدر خوبن از کجا آموختن؟ خب خوندن دیگه نه؟
بله ولی دوره رفتن، دوره های تخصصی شرکت کردن، بیشتر از اینکه از دانشگاه یاد گرفته باشن. دانشگاهشون اصلا سطح بالا نیست، یه دانشگاه معمولیه. مطلبی که من دارم آقای دکتر اینه که در واقع من زمانی با ایشون آشنا شدم، یعنی ایشون از من درخواست کردن که باشون بیرون برم، من نسبت بهشون به هیچ وجه بی‌تمایل نبودم، ولی من اصلا قصد رابطه جدی نداشتم چون داشتم از ایران خارج می‌شدم. بعد حدود 3 ماه خیلی رابطه شدت گرفت و خیلی جلو رفتیم، ولی من هر دفعه میگفتم که من قصد ازدواج یا رابطه جدی به هیچ وجه ندارم، چون که توی بوهی هستم که دارم میرم و خودم به شدت بلا تکلیفم و هیچ چیز از اونجا و اون زندگی جدید اصلا نمیدونم که بخوام اصلا کسی رو تقبل کنم. به هر شکل بود، بعد از که من اومدم اینجا یک 2 هفته با هم تماس تلفنی داشتم و من ازش خواستم که تماس رو قطع کنم. گذشت این که بعد از 6 ماه من دوباره برگشتم ایران و حالا ایشون متوجه شدم، با هم تماس گرفتیم، دوباره همدیگر رو دیدیم و من میتونیم فکرم بهش مشغول هست، چون بر من به لحاظ یه سری جذابیت هایی داره، حالا جذابیت رفتاری، حالا همون اصطلاح کلی که با شخصیته و مؤدبه، چون واقعا تو محل کاری که من بودم و حالا تو جامعه که من زندگی میکردم خیلی کم پیش اومد که آقایون سرشون میکار خودشون باشه و چشمشون دنبال هر مسئله نباشن. متاسفم از بیان قضیه، حداقل در دیدگاه من اینطور بود و برای من این ویژگی مهم که ایشون هم داشتن. ایشون به شدت افسرده شده بودن توی این مدتی که من نبودم و این رابطه تمام شده و تمام مدت به فکر این قضیه بودن. بعد دوباره ما با هم بودیم تا من دوباره برگشتم اینجا، به من گفتش که قضیه خواهرش از من پنهون کرده بود و من نگفتم که یه خواهرش هم این مشکل رو داره، من صرفا می‌دونستم یه برادر با این شرایط داره. به من گفتش که من یه خواهر دارم که اونم شرایط مشابه داره و من خیلی جا خوردم. راستش آقای دکتر من قصد این ندارم که بچه دار نشم، ولی اینطوری هم دوستم که بگم من عاشق بچه‌ام و خیلی ترسیدم که اگر یه بچه با مسئولیت من بیاد روی این دنیا که مشکلاتی داشته باشه، اون وقت منم همونقدر مقصرم که وقتی میدونستم و چرا بودم و خیلی نگران شدم و دوباره ترجمه که یه مسئله دیگه هم که ایشون دارن وضعیت مالی خیلی خوبی ندارن و خانوادهشون، من خانواده خیلی ثروتمند سطح بالایی هم، یه خانواده کاملا متوسط، ولی من فاصله که از خانوادم گرفتم خیلی زیاده، همیشه خودم تلاش کردم همه هزینه های زندگیم تا اینجا خودم دادم و خیلی اتفاقات میباستی زندگی من بیفته، ولی به دلال اختلافات سیاسی به آمریکا ایران نیفتاد و من مجبور شدم بیام اروپا و من خیلی جای دیگه تونسته بودم پذیرش بگیرم و بورسیه تمام بگیرم، ولی خب امکانش به هم پیش نیامد. به هر شکل من اومدم اینجا، اینجا شرایطم واقعا خوبه و احساس میکنم توی تمام این سالها من تلاشم از ایشون بیشتر بوده، دانشگاهی که رفتم بهتر بوده. بخوایم حساب کنیم، درسته من دو سال بزرگترم، ولی تقریبا از ایشون موفق ترم، حتی تو شرکتم که بودم. و مسئله این که هست، من همیشه دوست دارم که با کسی ازدواج کنم که از خودم حتما جلوتر باشه، از خودم موفق‌تر و ثروتمندتر باشه، در این که خیالم از بابت‌های مالی مطمئن باشه که خب من در کنار کسی قرار گرفتم که میتونم ساپورت کنم. ولی الان این مسئله که پیش اومد، در واقع من به ایشون متمایل هستم به لحاظ حال شخصیتشون و بحث اون رفتار و جذابیت‌های حالا فیزیکی که برای من.
آخه شما در ایشون فقط امنیت و آرامش می‌بینید عزیز، از دیدگاه خودتون؟ یعنی ببینید این همه تاکید شما ایشون هست، حرف رو نست به خاطر شما رفته تو میجر دیپرشن، یه رابطه سطحی بوده در این را افسرده بشه، ایشون زمینه افسردگی استراب و وسواس رو داره. یعنی اینا موضوع است که ببینید عزیز، فرض کنید یه آدم این باشه که وحشت بکنه که اگر به یه دختری نگاه کنه یا حرف بلند بزنه یا کار نامناسب بکنه این برن اعدامش بکنن، شما که میتونید به حساب ادبش بذارید؟
حق با شما سر که مسئله هست. من اتخایی میکنم بین صحبتاتون ایشون به دلال شرط ظاهریشون، من همون جا هم میلیسم که خیلی خانم متمایلم به ایشون و ایشون، ولی کلا خودداری میکردم نه به این جهت، فکر میکنم که خب محل کار اصلا جای این بحثا نیست و اگه من دوست دختر خودم داشته باشم بیرون از اینجاست و بحثش جدای این قضیه، یعنی که یه سری پرهیزه و چارچوبای رفتاری برخورد با خانم رو دارن. بحث من اینه، شاید درست بیانش نکردم.
آخه اونم معنا نداره عزیز، شما با آمار نگاه کنین بیشتر کشورهای دنیا از جمله امریکا بزرگترین جایی که مردم با هم ازدواج کنن همکارانه. کیگو همکار که جایی که دو تا آدم کار میکنن، ممکنه یه اصولی از نظر بالا و پایین باشه، ولی ارتباط میان کارمندان در یه سطح که کار خیلی عادی و معمولیه و هیچ عیب و ایراد نداره، خیلی جنبه غیر اخلاقی و غیر
انسانی. کسی اجازه
نمیدادن
جلوتر از حد همکاری
بره
از این جهت.
شما مسئله خوبه. نه ببینید عزیز، شما یه بچه به قول معروف آخری، یه مقدارم اهل ماجراجویی یا جنگجویی.
بله.
و اصولا چالش و چلنج رو و یه نوعی درگیری رو دوست دارید، شما پیداست حالتون. خب بنابراین
من بیشه مصابرم رفتم آقای دکتر و ایشون در واقع از من خواستن و این سری که ما تموم کردیم 8 ماه شد و رفتیم، من وقتی برگشتم از من خواهش کرد که به دلیل حالا اون اضطراب افسردگی پیش مشاور میرفته دائم و ما مشاور دیگه پیدا نکردیم، رفتیم پیش مشاور خانوم. من قبلا پیش ایشون رفتم، خیلی خانوم منطقی بودن، در مورد یکی از کیس های ازدواج من در گذشته خیلی سریع گفتن که تمام کنیم، به درد شما نمیخوریم و هم با ایشون بود، به درد خانوادگی ما به هم نمیخوریم. و حالا من با ایشون رفتم پیش مشاور، ازم تست شخصیت هم گرفتن و گفتن که من مشکل مسئولیت و نمایشی دارم و بقیه تست های دیگه نرمال بود. برای ایشون خشم و منفی نگری و بدبینی رو دیدن و یه سری پارامترهای دیگه که فکر کنم ایشون حالا مشکلاتی که توی این تیپ توی تیپ شخصیتشون داشتن خیلی بیشتر از معمول، یعنی خیلی از
خب درست عکس همه عزیز. ببین من الان یه سخنرانی هم توی واشنگتن دی سی دارم هم توی تورنتو، عنوانش از تیپ شخصیت در انتخاب همسر، دو تا تیپی که به هم کاملا کشیده و کشانده میشن و یه رابطه فوق العاده گرمی میتونن پیدا کنن، تیپ یه دختر هیسیانی هیجان نمایشی با یه پسر احتمالا محتاط محافظه‌کار که زمینه افسردگی استراب داره و در حقیقت obsessive compulsive personality disorder یعنی شخصیت وسواسی مجبور. یعنی این دو تیپیست که وقتی آدم ها به هم میرسند به نوعی وجودشون آنچنان گرم میشه که فکر کنن اون چیزی که میخواستن پیدا کردن، ولی این گرما بعد از حتی به 1 سال ازدواج نمیرسه یا 2 سال ازدواج نمیرسه، تبدیل میشه به آتش گرد و تو رو میسوزونه. اصلا خطرناک در این نوع رابطه، رابطه میانه یه دختر هیجانی نمایشی استرانیک و یه پسر وسواسی مجبوره. من عرض کردم 25,000 تا مراجعه یا دوستانی که لطف کردن پروی من اومدن در مدت سالهای سالی که در لس آنجلس کار میکردن، از این 25,000 تا 15,000 تاش مسائل خانوادگی بوده، از این 15,000 تا 7,500 تاش حتما نصفش اگر نه بیش از نصفش همیشه این بحث بود. یعنی این مشکل اصلی شهر لس آنجلس، دختر هیجانی و نمایشی، دختری که هیستریانیکه و پسری که وسواسیه. اون یکی زمینهای همین ادب و تواضع و محافظه‌کاری و محتاطی و چشم‌پاکی و اطمینان و امنیت و همینا رو داره. دخترم هیجانی و نمایشی. اونم شما دختر ما قبل آخری، یعنی لاست چایلد. بعدم شما سنتون از ایشون بیشتره. میگید شما دارید دکترا میگیرید تو اروپا، ایشون با یه لیسانس از یه مدرسه ساده ای اومده بیرون. بعدم به من میفرمایید تو کارش موفقه، ولی وقتی میرسید به درآمدش این مقدار اونقدر از نظر وضع مالی درآمدی هم به اون گونه ندارن. بعدم رابطه قبلیش رو شما ازش خبر ندارید ولی میگه داشتم، نه اینکه اون مهم باشه. یعنی نشون میده یه زندگی پنهانی داره. بعدم تستی نشون میده جامعه بدبینی و منفی، بعدم استراب و افسردگی. بعدم درسته که اون دوتا خواهر و برادرش ریتاردد هستن، عقب ماندگی دارن به خاطر ازدواج پسر خاله دختر خاله، ولی ایشون هم که بی اثر نیست. ممکنه که اون آسیب سنگین نباشه، ولی زمینه استراب و افسردگی و وسواس و اینا میتونه به خاطر دلایل خانوادگی باشه. به نظر من شما چی کار دارید میکنید تو من نمیدم، انتخاب انتخاب شما دوتاست، ولی بر اساس آنچه که شما میگید چیه این ارتباط از نظر ظاهری؟ مثلا کاری به زمینه‌های پنهان یا احساسی عاطفی شما از نظر ظاهری شما دوتا به هم نمیخورید. این که میخواید رابطه رو ادامه بدید یه قصه دیگری است. فعلا هم که شما یکی دو سه سالی اگر نه بیشتر برای دکتراتون اینجا هستید، ایشون هم اونجا هستن، چیکار میخواید بکنید عزیز؟ اینه که من اصلا خوشحال از اونجا که شنیدم نیستم، مگر اینکه پروی مشاور خیلی خوب برید یا ارزیابی کاملی از شما ایشون بکنن به این نتیجه برسن که ای با ایراد این رابطه نداره، یا شما به این نتیجه برسید. ولی من الان فراوون ای با ایراد میبینم. نمیدونم شما که در اروپا بودید چرا تلفنتون مثل دوستانی که از ایران هستن یه مرتبه قطع شد، ولی فکر میکنم من حرفامو زدم. اگر قسمت بعدیش رو بشنوید یا خودتون میتونید مراجعه بفرمایید توی آرشیو من هولاکوی آرکایو، اونجا خواهد بود، jasavaniyazha.com خواهد بود. و بعدم این برنامه احتمالاً قبل اینکه امشب پخش میشه میتونید امشب بشنویدش، یا احتمالاً ممکنه جزء برنامه شنبه شنبه باشه. به هر حال فکر کنم حرفامون رو زدیم، ولی این همون دلیلی است که من هم در واشنگتن دی سی و هم تورنتو یکی از کنفرانس‌هامو به عنوان این تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی گذاشتم. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.